خب تو این اپیزود یک مهمون خیلی عزیز داریم. شقایق رو داریم از گروه گنبد کبود و قراره راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم که بیشتر به نظر میرسه که در فرهنگ ما شبیه تابوه و حالا بعدم میگیم که ایده این اپیزود هم از کجا اومد. شقایق جان خودتو معرفی میکنی؟
سلام آنا جان، دوباره سلام. من شقایق جهرومیم، الان پادکست گنبد کبود رو دارم و کارگاه های پادکست برگزار میکنم. مهندسی مدیریت پروژه خوندم، توی سایت دیوار کار میکردم در قسمت HR و UX دیزاین. 5 سال توی دیوار بودم، تو دیوار کار میکردم.
خیلی دیگه دیوار بودم.
بعد استفاده دادم که روی استارتاپ خودم کار کنم و یه بخش از استارتاپ هم به پادکست مربوط می شد. بر همین شروع کردم از قسمتی که برام در دسترس تر بود به تجربه کردن این که خودم کار کنم برای خودم و پادکست رو شروع کردم.
خیلی هم عالی. من میدونم که توی این چند وقت گذشته یه سری کلاس‌های خیلی خوب برگزار کردی برای کسانی که ایده دارن که یه پادکستی رو برای خودشون شروع بکنن و یه تجربه‌ای اونجا برای تو پیش اومد که من و تو راجع بهش داشتیم یه رو صحبت میکردیم و فکر کردیم چقدر خوبه که راجع به این موضوع یه اپیزود داشته باشیم و این موضوع رو یه ذره بیشتر باز کنیم، برای اینکه من فهم کنم شاید خیلی های دیگه با این موضوع توی فرهنگ ما چالش دارن. میخوای اونو تعریف بکنی؟
آره حتما. خب من و مانا حدودا 2 سال فکر میکنم با همدیگه در ارتباطیم، از طریق اینستاگرام و سوشال مدیا با همدیگه آشنا شدیم و کم کم این رابطه همون بیشتر شده. مدل ارتباط همون هم اینطوریه که خیلی وقتا یه چیزایی میبینیم که یک کدوممون داره کار میکنه، بعد میایم فیدبک میدیم، دربارش حرف میزنیم، برای هم دیگه وایس میذاریم، حالا با توجه به اختلاف ساعتی که داریم یه وقت چند تا وایس پشت سر هم میذاریم، از تجربهمون، از حس و حالمون برای هم دیگه میگیم. من این کارگاهو که داشتم برگزار میکردم با یه چیزی مواجه شدم که داشتم برای مانا تعریف میکردم و به این نتیجه رسیدیم که خوبه اینو ضبطش کنیم و با بقیه هم به اشتراک بذاریم. قضیه از این قراره که تو کارگاه پادکست ما 0 تا 100 ساخته یه پادکست رو با بچه ها پیش میریم. اینکه اصلا ایده چیه، چطوری بتونیم از طریق مایند مپ ایدهمون رو بیشتر پرورش بدیم، بنویسیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و این داستان ها. تو اون بخشی که من دارم مایند مپ کشیدن و مایند مپ داشتن رو به بچه ها یاد میدم، ما میایم درباره یه کانسپت، یه مضمون مایند مپ میکشیم و من بهشون مضمون های مختلفی رو میگم. اگر بخوام اینجا بگم مضمون چیه، مضمون و مفهوم یه سری چیزایی هن که هر انسانی چه قارنشین باشه، چه توی ژاپن زندگی کنه، چه تو امریکا یا ایران، میتونه اونا درک کنه، مثل ترس، مثل تنهایی. یکی از مضمونهایی که به بچه ها دادم غرور بود، با توجه به اینکه من خودم خیلی در طول روز تجربهش میکردم و پیش فرضم این بود که خب بقیه آدم هم مثل من فکر میکنن، بهشون گفتم درباره غرور بنویسن. بعد که مایند مپشون رو اومدیم و بررسی کردیم، من همچون که داشتن مینوشتن از بالا سرشون رد میشدن، دیدم تمام کلمه هایی که دارن توی این دایره های خروجی از این غروره میکشن چیزایی که من اصلا خیلی بهش فکر نکردم، مثل تکبر، خودخواهی، طرد شدن، تنهایی، خشم، خودبزرگبینی. تمام کلمه ها تو این دسته ها بود برای همه بچه ها که حدوداً 10-12 نفر بودن. اونجا یه ذره بر من انگار یه دفعه با یه چیزی مواجه شده بودم که خب چرا؟ اصلا چرا آدم ها همه دارن غرور رو این شکلی میبینن؟ ازشون پرسیدم که بچه ها براتون غرور یه احساس خوشاینده یا ناخوشایند؟ چون قبلا هم درباره احساسات باهاشون صحبت کرده بودیم و اینکه هر کلمه یه بار احساسی داره، از دونه دونه حرفایی که تو اون کلمه هست تا چیزی که توی جمله ازش استفاده میشه. و اینطوری بودن که خب احساس ناخوشایند، گفتم که وقتی میگین من احساس غرور دارم، چرا براتون احساس ناخوشاینده؟ و دوباره رفتن سمت همون تکبر و خودبزرگبینی و اینها. ازشون پرسیدم آخرین باری که احساس غرور کردین کی بوده، و نمیتونستن اینو پیدا کنن و بگن که کی این حس رو تجربه کردن. و باز من برگشتم به این که خب من وقتی یه کیک درست میکنم، رسپیشو گشتم، پیدا کردم، زحمت کشیدم، اینو درست کردم، گذاشتم تو فر، میاد بیرون نتیجه خوبه، من خیلی احساس غرور میکنم، و چرا بقیه این حس رو ندارن؟ اونجا بود که برام یه تلنگر زده شد که این سیستم آموزشی و بعد سیستم تربیتی با ماها چه کرده که ما حس غرور نداریم. تو پرانتز بگم آدمایی که سر اون کلاس بودن خیلی هاشون دکترا داشتن، موقعیت اجتماعی خیلی خوب دارن، دستاوردهای خیلی ارزنده دارن، و برای من عجیب بود که آدمه چیزی نیست بگی که خب این اصلا چیزی نداره که بخواد احساس غرور داشته باشه. حتی اون آدم یه چیزی برای خودش ساخته، سالها درس خونده، چند تاشون مثلا خارج از کشور مدرک داشتن، رفتن درس خوندن، برگشتن، دارن کار میکنن، موقعیت اجتماعی خوب، ولی نمیتونستن این غرور رو پیدا کنن. این شد که با مانو صحبت کردیم و گفتیم اصلا بیاین درباره این که تفاوت فرهنگیه، با توجه به اینکه مانا جان مهاجرت کردن و دارن توی یه فرهنگ دیگه زندگی و کار میکنن و درس خوندن، بیام درباره این حرف بزنیم که این چیه در ما که غرور برامون یه تابوه، یه احساس ناخوشاینده، و بیشتر دربارش حرف بزنیم.
خیلی هم عالی. آره خیلی جالب بود وقتی برای من رو شیر کردی. حالا چرا؟ برای اینکه موجب شد من یه فلشبک بزنم به زمانی که توی ایران بودم. خب 15 ساله که من از ایران اومدم بیرون، و فکر کنم که من موقعی که ایران بودم، آیا یادم هست جایی گفته باشم که من به خودم افتخار میکنم، من غرور دارم از اینکه کار رو انجام دادم؟ و واقعا یادم نیومد، ولی فکر میکردم به این تفاوت‌های فرهنگی که بین دو تا کشوره. اینکه ما توی هر کشوری که زندگی میکنیم یک کانتکسی هستش که حالا این کانتکس رو چه ازش آگاه باشیم چه نباشیم، یه جورای انگار مثل سایه بالای سر ماست. اگر که بهش آگاه نباشیم که داریم تو اون کانتکسه و فرهنگه که زندگی میکنیم چقدر داریم ازش تأثیر میگیریم، این میتونه خیلی رو ما تأثیر گذاری داشته باشه. ولی اگر که این رو بهش آگاه باشیم، چه حالا توی ایران، چه توی امریکا یا هر جای دیگه داریم زندگی میکنیم، اگه آگاه باشیم که یه سری کانتکس های فرهنگی هست، نه به دلیل اینکه لزوماً مثبته و خوبه، وجود داره برای اینکه از گذشته اومده، حالا با توجه به قدمت بعضی از کشورها اون کانتکس خیلی قوی تره، بعضی از کشورها این کانتکس بیشتر داره ساخته میشه، مثلا یک کشوری مثل امریکا چون خیلی ها مهاجر هستن، وقتی میای اینجا بلند میشی با کشورهای دیگه، با فرهنگای دیگه، ناخودآگاه اون قدرت فرهنگی که روت بوده وقتی روی کشور خودت بودی، توی کشور خودت بودی، اون رو داری از دست میدی. و حالا توی کشوری مثل امریکا استفاده کردن از کلمه I am proud of myself که حالا فکر کنم فارسیش بشه من به خودم افتخار میکنم یا من به خودم مغرورم، خیلی جا افتاده است. و نه تنها جا افتاده است، خیلی اتفاقا بار مثبت زیاد داره و آدم ها رو میشنوی که هم اینو راجب خودشون استفاده میکنن، هم به بچه هاشون یاد میدن که این رو استفاده بکنن. و خب من فکر میکنم که ما توی سیستم فرهنگیمون با این بزرگ نشدیم. حالا دلایلش هم میتونه چیزای مختلف باشه. یکی از دلایلی که به ذهن من میرسه اینه که توی جوامع شرقی و جامعه ایران ما داریم توی فرهنگ جمع‌گرا زندگی میکنیم، یعنی یه جورایی مثل مدل قبیله‌ایه که من وقتی که تصمیم میگیرم مامانم باید راضی باشه، بابا راضی باشه، بزرگان خانواده باید شرکت بکنن. مراسممون رو وقتی نگاه میکنی خیلی توش این پررنگه که باید ریش سفیدها حتما تو خانواده باشن، این به معنی احترامه. بنابراین وقتی که من میخوام بگم من به خودم افتخار میکنم، حتی وقتی که داری میشنوی این کلمه منه خیلی پررنگه، یعنی داری خودت رو یه جورایی میذاری یه جایگاه بالاتر، نه در همه موارد، در اون یه موردی که تونستی یه کاری رو انجام بدی که اون حس رو بهت داده. مثلا مثال تو خیلی خوب بود، به خودت افتخار میکنی که تونستی یه رسپی رو پیدا بکنی، برای اولین بار این رو درست بکنی و چقدر خوب از آب در اومده. و خلاف اون رو حالا در نقطه مقابل اون ما یه فرهنگی رو داریم مثل فرهنگ امریکا که فردگراست، افراد تصمیماتشون فردیه، تأثیرگذاری افراد دوروبرشون، حتی افراد خیلی نزدیک بهشون مثل پدر مادر، در مقایسه داریم میگیم، نمیخوام بگم صفر و صد، در مقایسه با فرهنگ و جامعه ایرانی بسیار کمه. و برای همین تو وقتی که راجع به من خیلی حرف میزنی، این یه چیز نه تنها منفی به نظر نمیاد، بلکه از اون ور خیلی هم مثبت و پسندیده است. پس انگار که یه محوری رو ما داریم اینجا توی محور فرهنگی، یه جایی داریم مثل ایران که اون گفتن من به خودم افتخار میکنم مثبت نیست، تا جایی که بیایم به سمت امریکا که خیلی دیگه فردگراست. حالا چجوری میشه اینا رو تغییر داد؟ من فکر میکنم کلمات خیلی وزن دارن و کلمات خیلی تأثیر زیادی دارن، ولی اگر که ما متوجه نباشیم یا آگاهی نداشته باشیم، اینها رو به راحتی استفاده میکنیم و خیلی متوجه تاثیرگذاریشون نیستیم. حالا توی یکی از این فصلهای کتاب 12 قانون پیترسون که من دارم توی مونولوگ بیشتر تحلیلش میکنم تا ترجمه، میگه ما با کلمات خلق میکنیم. و حالا من فهم میکنم ما توی کتاب قرآن خودمون هم داریم که خداوند یه چیزی رو گفت و اون چیز خلق شد. یعنی میخوام بگم این کلمات خیلی مهمه. پس وقتی که من با وجود تمام دستاوردها این اجازه رو ذهنی به خودم ندادم که بگم چقدر من به خودم افتخار میکنم، چقدر کاره، چه حالا این کار ممکنه یه کار به نظر کوچیک بیاد مثل کیک درست کردن، یا یه کار بزرگ مثل اینکه یه نفر بخواد دکتراشو بگیره. اینی که حالا توی یک گروهی مثل گروهی که تو مثال زدی، آدم‌ها با وجود تمام دستاوردهای بزرگی که دارن نمیتونن بگن من به خودم افتخار میکنم، برمیگرده به اون فرهنگه و کانتکسته که ما توش داریم زندگی میکنیم. و خوبه که یه قدم بیایم عقب‌تر ببینیم چه جاهای از این فرهنگ هستش که جا داره تغییر بکنه، و شاید حتی اگه تمام اطرافیان جور دیگه‌ای هنوز دارن زندگی میکنن یا کلمات رو استفاده میکنن، شاید من اینجا یه گزینه‌ای داشته باشم برای خودم که بتونم این دیواره رو بشکنم و شروع بکنم به این مدل ریلیت کردم به خودم، و این بشه یه جورایی مدل، یه الگوی جدید بشه برای اطرافیانم.
دقیقا همین، قبلش هم با هم دیگه صحبت کردیم، دقیقا سر همین بود. و در ادامه من از بچه ها پرسیدم دیدین وقتی که یکی از همون تعریف میکنه، مثلا میگه که چه غذای خوشمزهی درست کردی، چه خونه قشنگی داری، مثلا خوش به حالت که اینو داری، اصلا همه کلمه های ما و جواب دادن های ما انگار ساخته شده برای تحقیر ما، برای ندیدن ما. مثلا من خیلی وقتا یه عکسی چیزی از خونمون میذارم، من خونمون رو خیلی دوست دارم و خیلی هم بهش میرسم، خوشحالم توش. یه وقت یه عکسی میذارم، طرف میاد میگه وای خوش به حالتون که همچین خونه ای دارین. بعد میگم که آره خیلی براش زحمت کشیدم، خیلی برای داشتنش زحمت کشیدم. بعد یه وقته آدم ها اینطوری هم که خب مثلا چرا، حس میکنم یه وقت ممکنه آدم فکر کنه که این چرا داره به من اینطوری جواب میده. با اونایی که صمیمی‌ترم خب بهشون میگم به نظرم به جای اینکه بگیم خوش به حالت، میتونیم بگیم خوشحالم برات. اینکه فکر کنیم بشینیم اونجاهایی که من دارم تمرین میکنم کلم جمله هامو جا به جا کنم، مثلا به جای اینکه بگیم خوش به حال فلانی، میتونیم بگیم که خوشحالم برات، ای خوش به حالت رفتی سفر، ما که اینجاییم، خب مثلا من خوشحالم برات که رفتی سفر. این حس رو به آدم بدیم، این حس مثبت رو بهش بگیم. اگه کسی میگه که وای چه غذای خوشمزه‌ای، جوابش نمیشه کاری نکردم. آره خیلی این رسیپیه رو خیلی سخت پیداش کردم و خیلی برش زحمت کشیدم، خوشحالم که دوست داری. ای چقدر مثلا این لباست بهت میاد، ای مرسی خوشحالم که دارم میشنوم. نه تو چشات قشنگ میبینه بابا، این لباس رو رفتی زحمت کشیدی خریدی، یعنی چی تو چشات قشنگ میبینه؟ یا یه کاریو کرد، کلی گشتی، یه هدیه پیدا کردی برای آدم، ساعتها پاساژا رو زیر و رو کردی، یه چیزی که دلش میخواد باهاش خوشحاله، هزینه هم براش دادی، بعد میبری خونش میگی که مثلا ای مرسی این هدیه رو به هم دادی، دستت درد نکنه، قابل تو رو نداره، کاری نکردم. خب چرا؟ نه من براش خیلی گشتم، خیلی سعی کردم بتونم چیزی رو بگیرم که تو دوست داشته باشی، خوشحالم که دوستش داری.
من فهم کنم که اگر که گزینه های بهتری برای جواب دادن پیدا بکنیم، و یه کلمه گفتی الان خیلی کلیدی بود، تمرین، من دارم تمرین میکنم. ببینیم ما میتونیم مدل ها و الگوهای رفتاریمون و کلامیمون رو تغییر بدیم با تمرین. اگر که من این چند تا کلمه و یا جمله جایگزین رو داشته باشم که دفعه دیگه وقتی که کسی بابت زحمتی که من کشیدم، مثلا مهمون دعوت کردم و غذایی که پختم از من تشکر کرد، به جایی که بگم نه بابا کاری نکردم، بگیم که خوشحالم که خوشتون اومده، آره اتفاقا گشتم یه چند تا رسیپی جدیدم پیدا کردم، دلم میخواست این رو براتون انجام بدم. من فکر میکنم این گزینه ها رو ما هنوز کم داریم، برای اینکه وقتی که نگاه میکنیم به نسل‌های گذشته، این مدل صحبت کردن و کوچک بودن خودمون مرسوم بوده. و من فکر میکنم این آگاهی، این که ما آدم‌ها هر کدوم فردیتمون مهمه، احترام گذاشتن به خودمون مهمه، این من مهمه، من فکر میکنم که خیلی قدمت طولانی تو فرهنگ ما ازش نگذشته. حالا حداقل من توی نسل خودم دارم میگم، از دهه 50 دارم حرف میزنم، حالا برای کسایی که گوش میدم برای اینکه یه کانتکسی هم داشته باشن، واقعا زمان ما این حجم آگاهی وجود نداشت. شاید ما خیلی همون میدونستیم که یه چیزایی درست کار نمیکنه، یه جاهایی از فرهنگ جای کار داره، ولی چون دسترسی ما به دنیای ماورای مرزها کم بود یا اصلا نبود، ما نمیدیدیم که کجاها میشه الهام بگیریم. ببین آدم ها از هم الهام میگیرن، هم آدم هایی که توی غربن دارن از شرق الهام میگیرن، مثل یه زمانی که الان یوگا خیلی قدمت طولانی توی کشوری مثل امریکا نداره، ولی قرنها داشته تو کشورهای شرقی مدل‌های مختلفش اجرا می‌شده، همونطور که غرب داره یه جاهایی از فرهنگ شرقی یه چیزایی رو قرض می‌گیره. ما هم فکر می‌کنم نسل جدید ما توی 15 سال گذشته، نسل جوان‌تر ما داره الهام می‌گیره که چه جالب، میشه گفت من به خودم افتخار می‌کنم، برای اینکه داره توی سری کانتنت‌ها می‌بینه، داره تو ویدیو می‌بینه، داره توی فیلم ها و سریال ها این رو میبینه، و این کم کم جا میفته. ولی برای نسلی که با اون سیستم، حالا من میگم سیستم قدیمی تر، ولی چون هنوز هم خیلی ها به اون سیستم عادت دارن و این مدل گفتار دارن، خیلی قدیمی نیست، به اون مدل گفتار عادت دارن، سخت بشه اونا رو تغییر داد، مگر اینکه اون آگاهی انقدر وجود داشته باشه که مثل تو بگی من میخوام تمرین بکنم. و من این تمرین کردن اولش سخته، برای اینکه ما داریم مدلی رو که باهاش بزرگ شدیم داریم تغییر میدیم. و من همیشه میگم تغییر مثل اینه که تو، من یه کتی برای تو دوختم که خیلی هم بهت میاد، ولی تو عادت نداری کت قرمز بپوشی، برای اینکه تمام عمرت کتی پوشیدی که قهوه‌ای بوده و سرمه‌ای بوده و تیره بوده. حالا من هی بهت میگم شقایق این خیلی بهت میاد، میگه آره، میگه میدونم بهم میاد، ولی من توش راحت نیستم. و تغییر اینه که ما اون کت قرمز رو تنمون بکنیم و یه مدتی اجازه بدیم که باهاش ناراحت باشیم، و این کم کم شروع بکنه به جا افتادن برامون. و بعد اون موقع است که میتونم به خودم حق این انتخاب رو بدم که من میتونم این کت قرمز رو تنم بکنم، و چقدرم اتفاقا لذت بخش، چیزی که 6 ماه پیش این حسو بهش نداشتم. و تغییر میتونه از اینجاها شروع بشه با تمرین.
و اگه بخوام یه چیزی اضافه کنم این که من کت قرمز رو بپوشم و ممکنه بقیه ناراحت بشن.
دقیقا
این به نظرم خیلی مهمتره، چون تغییر فرهنگ اوایل ممکنه بقیه رو شوکه کنه و بقیه ناراحت بشن. حالا این که ما داریم میگیم غرور، هم واقعا قضیه ای نیست که بره سمت سویه منفی غرور که بشه تکبر و خودخواهی. من میخوام یه کوچولو در مورد این حرف بزنم که غرور رو من بعدش رفتم خب سرچ کردم، همیشه دست به سرچ هم خوبه که برم یه چیزی که برام سوال میشه اصلا ببینم ریشش کجاست، چرا این بوده، چرا این تو ما جا افتاده، و رسیدم به دین. نمیگم هم فقط دین اسلام، چون که جزء 7 گناه کبیره تو مسیحیت هم هست. به خاطر و خیلی ما میدونیم خیلی از اصول دینیمون کپی پیست هم دیگه است، یعنی وقتی ریشه میریم میبینیم که همه جا تکرار شده. غرور رو در مقابل تواضع قرار دادن. غرور رو میگن صفت رذیله، تواضع رو میگن صفت فضیله، چیزی که خوبه داشته باشی. و توی تعریف لغوی غرور اومده بود که فریفته شدن، گول خوردن، که یه حدیثی از امام خمینی نوشته بود که فریفته شدن به چیزی که موافق میل انسانیه، موافق میل نفسه. یعنی توی دین همه جا فردیت تو، انسان بودنت رو داره محو میکنه و تو رو غرق در چیزی به اسم خدا، دین، اصول، علما، به اون سمت داره میبرتت و میگه هر چیزی که باعث بشه تو به خودت اعتماد کنی، به خودت تکیه کنی، به چیزهایی که به دست آوردی تکیه کنی میشه غرور، و این خوب نیست. یعنی حتی در سویه مثبتش هم در تعاریف دینیمون مثبت نیست و اینو بد میدونن که تو نباید به خودت مغرور باشی. آره ما میدونیم که دنیا گذراست، ولی من باید قدردان خودم باشم. غرور بر من اون قدردان بودن است، اینکه حواست به این باشه، یه آفرین به خودت بگی که تونستی یه کاری رو انجام بدی. و حرف از پیترسون شد، فکر میکنم فصل 1 شک صاف بیستید.
درسته قانون اول.
بادی لنگویج غرور اینه که آدما وقتی احساس غرور میکنن، اون احساس شیرین غرور داشتن و افتخار کردن، بادی لنگویجش اینه که سینه رو میدن جلو، سرشون به سمت بالاست و لبخند دارن، آرامش دارن، کاملا مقابل فردیه که تکبر داره و درونش پر از خشمه. آدمی که حس غرور داره اعتماد به نفس و عزت نفسش بالاست، قدردان خودشه به خاطر زحمتی که کشیده، و حالا خروجیش ممکنه یه مدرک تحصیلی باشه، ممکنه خریدن خونه باشه، ممکنه یه ماشین خریدن باشه، گوشی که دوستش داره خریده، ولی احساس غرور میکنه که من تونستم کار کنم، پول جمع کنم، این ماشینی که دوست دارم، همیشه از بچگیم آرزو بوده، برای خودم بخرم. و با داشتن اون حس غرور رو تجربه میکنه. و اینکه حس غرور کوتاهه، یعنی خیلی چیزی نیست که تو هر دفعه ماشین رو سوار میشی نگاه ابالا به پایین داشته باشه، ولی اون لحظه که داری میخریش خوشحالی، اون لبخنده رو داری. ولی کسی که تکبر داره، چون از درون احساس بی ارزشی داره، عزت نفس نداره، حالا انگار که فقط همه چیزی که داره اون ماشین است که تونسته یه نمادی بشه برای اینکه بگه من یه کاری کردم، بالاخره من یه چیزی دارم، و فقط با اون لایه بیرونیه اون احساس بی ارزشی درونیشو داره میپوشونه و اونه که میره به سمت تکبر و خود بزرگ بینی و اون سویه منفی غرور داشتن و فضای همدلی با بقیه نداره، خودشو در تمام موارد از بقیه برتر میبینه و اونه که سویه منفیه. برگردیم سر این که غرور داشتن، وقتی که میخوایم احساس غرور کنیم چطوری از چه کلماتی استفاده کنیم، مانا پیشنهادت تو چیه؟
ببین، من فکر میکنم که همین عادی سازی کردن استفاده از کلمه غرور خودش میتونه قدم بزرگی باشه. و بعضی وقتها این رو در مورد خودمون میتونیم بگیم، بعضی وقتها خوبه که این رو در مورد کسانی که باهاشون در ارتباطیم بگیم. مثل اینکه شقیق، من به تو افتخار میکنم که با وجود تمام چالش هایی که وجود داره یه پادکست خیلی موفق داری. یا من به همسرم بگم من به تو خیلی افتخار میکنم که این هفته با اینکه هفته بسیار سختی داشتی هنوز آخر شب حاضر شدی نیم ساعت به صحبت‌های حالا تکراری من در مورد محیط کارم گوش بدی. من فهم میکنم اگر که ما شروع بکنیم یه سری از این کلمات رو وارد زندگی روزانمون بکنیم، کم کم جا میفته در خانواده و بقیه یاد میگیرم. من جز اون افرادی هستم که باورم اینه که حالا چه توی یه خانواده، چه توی یه سازمان، چه توی یه کشور، تغییرات از کانونهای کوچیک اون مجموعه شروع میشه. من فهم میکنم که اگه ما منتظر باشیم اون کانتکس فرهنگه تغییر بکنه تا یه زمانی من کامفتبل باشم که بگم من به خودم افتخار میکنم که با وجود تمام سختی ها تونستم یک مهاجرت موفق داشته باشم، تونستم اون جایگاه کاری رو که میخوام به دست بیارم، تونستم یه رابطه خوب بسازم، تمام اینها، اینا خودش کمک میکنه که ما بتونیم این تابوهای فرهنگی رو بشکنیم و بقیه کم کم این براشون جا بیفته. ما نمیتونیم منتظر فرهنگ باشیم که عوض بشه. من فهم کنم اگر که در مورد خیلی چیزها، حالا غروری که داریم امروز راجع بهش حرف میزنیم و کلامی که داریم راجع بهش حرف میزنیم، اگر که ما بخوایم منتظر باشیم که اون تغییرات اتفاق بیفته تا من عوض بشم، برای خیلی از ماها دیر شده. برای اینکه برای تغییرات فرهنگی به عمر ما قد نمیده، چندین و چند نسل باید بیان و برن که این تغییرات انجام بشه. از خودمون شروع بکنیم و سعی کنیم که این رو عادی سازی بکنیم. حالا راجبه برخوردن گفتی، یه موضوعی یادم افتاد. من هنوز ایران بودم، قضیه مال حدود شاید 20 سال پیشه، شاید هم بیشتر. ما یه گروهی از دوستان رو داشتیم که هر ماه دور هم جمع می شدیم و در حقیقت کانکت می کردیم، همسراشون می اومدن و خب یه شب خوب رو می گذروندیم. و خب اولش به این صورت بودش که اون فردی که میزبان بود مسئول درست کردن غذا بود و پیش غذا بود و تمام مسئولیت ها با اون فرد بود. خب قبلش این گروه کوچیک بود، یه گروه حدود 7 نفره بود. بعدن هر کدوم ازدواج کردیم، بچه دار شدیم، بعد خواستیم خواهر و برادرامونو بیاریم جمع. خیلی صمیمی بود، فکر کردیم که کامیونیتی خوبیه که آدمهای بیشتری رو داشته باشیم و کسی که میزبان بود بعد برای 20 نفر 30 نفر بلند میشد غذا درست میکرد. خب من یه روز توی جمع پیشنهاد دادم که این رو باید تبدیلش بکنیم به اینکه هر کسی یه قسمتی از غذا رو بیاره، هر کسی لیست بکنه چه چیزایی میخوان بیارن، اینجوری اون فشار روی یه فرد کمتر میشه. خب یه مقدار با مخالفت مواجه شد و حالا ما ماهی یه دفعه میخوایم با این آدم دوره هم جمع بشیم، 7 نفریم، 7 ماه یه دفعه این آدم میخواد حالا یه آشپزی بکنه، این ایرادی نداره. خلاص یه مقدار مثل همه جاهای دیگه، آدمهای دیگه که تغییر همیشه کار پرچالشیه، ما اینو تغییر رو پیاده سازی کردیم. من اون موقع نه تنها 5 روز هفته کار میکردم، سر کار میرفتم، من روزای آخر هفته هم که تعطیلی بود من در حال درس دادن زبان و کامپیوتر بودم. یعنی وقت من بسیار بسیار محدود بود و دیدم که من مهمونی ها برای من تبدیل شده به جای اینکه به یک موضوع خوشحال کننده، شده یک تکلیف اضافه که من باید انجام بدم که از مصاحبت دوستا خیلی دارم لذت میبرم، ولی اینقدر اون مراسم اجرا کردن دست و پاگیره که من ترجیح میدم این مراسم نباشه. پیشنهاد بعدی من این بود که ظرف یه بار مصرف استفاده میکنیم. و بهت بگم که اون موقع که من گفتم ظرف یه بار مصرف استفاده میکنیم، انگار یک انقلاب اتفاق داشت میافتاد. مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی ما میخوایم بعد از مدت ها دوره هم جمع بشیم توی ظرف یه بار مصرف؟ اصلا یه کانورسیشن، یه صحبتی شد که ما چندین و چند هفته راجع بهش حرف زدیم و در نهایت حرف من این بود، گفتم که هر کسی که دوست داره خونه خودش میتونه هر مدل ظرف و ظروفی بذاره. اگر خونه من میاین داریم برای مصاحبت و همنشینی با من میاین و دوستای دیگه‌ای که میان، من این مدل پذیرایی منه. یه مدل دو مدل غذا بیشتر نخواهد بود و ظرف یه بار مصرف خواهد بود، قاشق چنگال یه بار مصرف خواهد بود. و شقایق، چیزی که دارم میگم ممکنه الان خیلی عادی شده باشه، واقعا 22 سال پیش این موضوع خیلی موضوع، یعنی انگار که ما بی احترامی کردیم به آدم هایی که دعوت کردیم. و در نهایت میخوام بگم که طول کشید، ولی بعد از چند ماه همه شروع کردن ظرف یه بار مصرف استفاده کردن. و حالا این در مورد جمع دوستان بود، در مورد جمع خانوادگی هم باز همینطور، که من از قبلش بهشون گفتم من تصمیم گرفتم که پذیرایی من از این به بعد این مدل باشه. بعد که شروع میکنی تابوها رو شکستن، میبینی چقدر آدم های دیگه هم اتفاقا دلشون میخواست یه تغییر اینجوری اتفاق بیفته. فقط انگار که یه نفر باید پیش قدم بشه، یه نفر باید اوکی باشه که نقد بشه و بیفته جلو و بقیه احساس کنم فضا هست برای تغییر. حالا این مغرور بودن و غرور داشتنم، من فکر میکنم که یه نفر باید تو هر خانواده‌ای خودش رو در حقیقت لیدر این قضیه بکنه که من کجا میتونم حتی یه مقداری هرچند اندک این فرهنگ توی خانواده خودم رو تغییر بدم و از اونجا شروع بشه.
من میخوام برگردم سر اعتماد به نفس و غرور، و فکر میکنم احساسای کوچیک کوچیک غروری که ما داریم که میتونه از همون جمع شدن دوره هم درباره دستاوردها حرف زدن، در مورد تمام چیزایی که میبینیم به آدم ها بگیم، تاییدشون کنیم، تایید کردن آدم ها به نظرم بهشون حس غرور رو میده. این احساس های ریز ریز غرور انگار توی یه کیسه جمع میشه و تبدیل میشه به اعتماد به نفس. و وقتی اعتماد به نفس داشته باشی آدم خلاقی هستی، وقتی اعتماد به نفس داشته باشی تو رابطه ها آدم موفقی هستی، پیش قدم میشی برای رابطه، برای رابطه ساختن، برای تغییر دادن. و به نظرم مهمه که رو این کار کنیم که ببینیم من کجاها احساس ناکافی بودن دارم و چطور میتونم اینو بیام و خودم، اصلا کاری به جامعه ندارم، خودم چطور میتونم برای خودم یه کاری بکنم که جبران تمام این احساس ناکافی بودنی که تو سیستم آموزشی بهم دادن، تو جامعه بهم دادن، تو جمعای دوستی بشه، اینا رو چطوری برای خودم جبران کنم. و به نظرم با همین چیزای کوچیکه من خیلی وقتا به خودم هدیه میدم. هدیه هم همیشه صرفاً فیزیکی نیست. مثلا خودم رو یه دوره‌ای ثبت نام میکنم که دوست دارم یه مهارتی رو یاد بگیرم. کلن من آدم لرنینگم، یعنی همیشه باید در حال یاد گرفتن چیزی باشم که حالم خوب باشه، دوست دارم اون پروسه رو. حتی شده الانا دیگه یه کلاسی ثبت نام کنم برم ببینم سر تا ته کلاس همش بر من تکراره، ولی حتی باز به فال مثبت میگیرم، میگم که خب اوکی این برام یه یاداوری شد و با 4 تا آدم دیگه تو این کلاس من آشنا شدم، اشکال نداره اصلا حتی اگه مطالبش تکراری بوده. و اون دوره هم به من حس خوبی میده. همیشه بر خودم مثلا برای انجام یه وظیفه‌ای، یه کاری، یه ددلاین میذارم که تا فلان وقت اینو متمرکز انجام بده، بعد این سفر، این کافه رفتن، این ثبت نام این دوره میشه جایزت. و هم به خودم یه جایزه دادم، هم یه مهارتی یاد گرفتم، هم 4 تا دوست دیگه یاد گرفتم. این یه چیزی بوده که فکر کنم 10 سال من دارم این کار رو بر خودم میکنم. و تجربه خودم باز برگرده به نوشتن و این کلاس پادکست و اینها. ما وقتی که قراره یه چیزی رو یاد بگیریم، یه مهارت یاد بگیریم، به خصوص مهارت نوشتن، تاکید دارم رو مهارت نوشتن، چون نوشتن مهارت و کاملا قابل یادگیریه، با تمرین و تکرار میشه یادش گرفت. هر مهارتی رو با تمرین و تکرار میشه یاد گرفت، نوشتن هم از اون قبیله. وقتی تو ایران سر کلاس میریم، معمولا اینطوریه که بسم الله عناصر نوشتن چیه، بیا شروع کن تمرین کن، اتود بزن و اینها. و وقتی میریم کتاب، من سر کلاس نوشتن غیر از ایران جایی نبودم، ولی کتاب خیلی خوندم، کتابای ترجمه شده. وقتی میریم کتاب هایی که ترجمه شده میخونیم، به خصوص از فرهنگ امریکایی، میاد میره سراغ این که اولی بیا ببینم تو کی هستی. روی این تو کی هستی میاد مانور میده که پیدا کن تو کی، مهارتت چیه، مهارت های کلی که تو زندگی داری چیه، چه خاطراتی برات پررنگه، تجربه ها چیه، احساست تو 5 سالگی خودت نسبت به خودت، پدر مادرت، جامعت چی بوده. و تو شروع میکنی کاویدن در خودت و یه چیزهایی رو پیدا میکنی و حرف داری برای گفتن، شروع میکنی اتود زدن اون طرفی، حالا آخراش بهت اون مهارت‌های نوشتن هم یاد میده، ولی اول براش مهمه که تو کی؟ اصلا پیدا کن من کیم؟ من چی دارم برای گفتن؟ و اینم برای من یکی از اون جاهایی بوده که تفاوت فرهنگی ماه، که ما حتی اگه قراره که یه چیزی رو به عنوان مهارت آموزش بدیم هم، باز خودمون دیده نمیشیم، من نوعی دیده نمیشم که من چه تجربه زیسته متفاوتی دارم، من با چه روش خلاقانه‌ای میتونم این تجربه زیستم رو بیام و بگم. و اصلا بیایم در موردش حرف بزنیم. الان پرشنونده ترین پادکست های دنیا پادکست های گفتگو محوره، به خاطر اینکه انگار آدم ها احتیاج دارن اون چیزهایی که تو کتاب ها خوندن و حالا از زبون یه نفر که اونو زندگیش کرده بشنون. ما احتیاج به شنیدن، احتیاج به حرف زدن داریم، به نظرم به خاطر اینکه اصلا دیگه اون دور کرسی نشستنه، اون جمع شدنه، اون شیر کردنه رو نداریم و همش شده فضای سوشال مدیا، ارتباطا با هم کم شده و احتیاج داریم حالا اون نیاز به شنیدن دیگری رو در قالب پادکست بیایم و تجربهش کنیم، انگار در یه قالب دیگه بیایم ببینیم بقیه چه خبر. من یادم بچه که بودیم، دم غروبا در خونه ما زده می شد، خیلی تلفن و اینها هم نبود، بالاخره می دونستم که مثلا من دمدمای غروب داییم، خالم، مامان بزرگم قراره بیان خونه ما. حالا یه روز این می اومد، یه روز یکی دیگه دایی می اومد می شست. خیلی وقتا چیزایی که تعریف می کرد تکراری بود، من از حفظ بودم. مثلا انگار از یه چیزی که ناراحت بود، عصبانی بود، من خیلی کوچیک بودم، شاید مثلا اول دوم ابتدایی بودم، این خاطره ها واسه اون موقع هاست، از یه کسی که رنجیده بود، حرصش رو در آورده بود، انگار اینو 3-4 روز پشت سر هم می اومد و تعریف میکرد. بعد یه وقتایی هم چیزای جدید بود دیگه، یه واتساپ مثلا چه تازه چه خبر بود که می اومد میچست، یه چایی میخورد، یه میوه میخورد و حرف میزد. یعنی یه جایی رو داشت که میرفت مثلا در خونه این خواهرش رو میزد، یا وقتایی اینطوری بود که به خواهر قبلی هم سر زده بود، حالا اومده بود سراغ اینه که انگار یه وظیفه‌ای برای خودش داشت که بره به بقیه سر بزنه، از اونا خبر بگیره، پای حرفشون بشینه. و این ارتباطه بود بین ماها. خب اینو الان ماها نداریم، انقدر از صبح تا شب داریم کار میکنیم و مدل خبر داشتنمون از همدیگه در لحظه است و عمیق نیست. به نظرم چند وقت پیش داشتم درباره مفهوم نامه نوشتن حرف میزدیم که من فکر میکنم نامه نوشتنه که از اون جاهاست که آدم ها خیلی حس غرور میکنن، چون وقتی داری طولانی، یه مدت طولانی از اینکه خبر نداری و داری بهش میگی که من دلم برای تو تنگ شده، تو من کجاهای زندگی جای خالی تو رو دارم حس میکنم، چقدر از شنیدن این که تو مثلا فلان کارو کردی خوشحال شدم، انگار رابطه عمیقه، تو داری با اون طولانی تر و عمیق تر حرف میزنی. و وقتی که مدام با هم الان در ارتباطیم در مقابل اون نامه نوشتنه، اینکه همش با یه پیام دسترسی به هم داری،
شده ایموجی دیگه، به جای اینکه من مثلا بگم من دوستت دارم، قلب شده.
از آره دقیقاً، به جای اینکه بنویس آفرین، من اصلا یکی از تمرین های دیگه من اینه که سعی کنم ایموجی نفرستم، سعی کنم برای آدمه به جای اینکه یه دونه شکلک با دوتا قلب بنویسم، بنویسم که دوستت دارم. و واقعا من در طول روز به خیلی از آدمایی که دور و برم هستن میگم دوستت دارم. اصلا خیلی وقتا یهویی یادم میفته که این آدم چقدر تو زندگی من مهمه و میرم به فلانی دلم برات تنگ شده دوستت دارم. به جای اینکه یه دونه قلب بفرستم سعی میکنم این دوستت دارم من رو به آدم ها بگم و گفتنش برام راحت شده. شاید برای یه اکثر آدم ها سخت باشه که بخوام به دوستاشون بگن دوستت دارم، ولی واقعا من اینو میگم به آدم ها که من تو رو دوست دارم، تو برای من ارزشمندی. اتفاقاتی که سال گذشته برامون افتاد، خیلی آدمایی که از دست میدادیم به این فکر میکردم که هر آن ما ممکنه همدیگر رو از دست بدیم. هر کدوم این بچه ها که از بین میرفتن، هر کدوم از این بچه ها که کشته شدن، عکسشون رو دیدیم هممون حس کردیم که انگار خیلی بهشون نزدیکیم، چقدر دوستشون داریم. مگه میشه اصلا؟ من شاید خیلی وقت من نتونستم پیتزا درست کنم، مثل خیلی کارهای دیگه که انگار نمیتونیم انجام بدیم، اون تصویرها برامون زنده است انگار خیلی، و چقدر همدیگر رو دوست داریم. و برای من میگم، من بر خودم خیلی وقت تمرین میذارم که میرم تو خیابون یه آن از یه رفتار یه نفر ناراحت میشم، ببخش من گوشم زنگ خورد مانی بود، این که میرم تو خیابون یه آن از رفتار یه نفر ناراحت میشم، یه لحظه فکر میکنم که اگه این آدم هرم عکسش رو دو روز دیگه ببینم بفهمم از دستش دادم چه حسی نسبت بهش دارم، چقدر اون وقت اون دستاوردهای اون آدم رو اون موقع میبینم انگار، الان ولی هیچ کدوم هیچی رو نمیبینیم. و به نظرم این یه تمرینی میتونیم، حداقل من بر خودم تو یک سال گذشته اینو گذاشتم که سعی کنم مهربون تر باشم و آدم رو از یه زاویه دیگه نگاه کنم که چه دستاوردهایی داره، چه خوبیهایی داره، و اینو به آدم ها بگم. یا خیلی وقتا دفعه اولی که یه آدمی رو میبینم، بعد میام براش مینویسم که چه احساسی رو باهاش تجربه کردم. مثلا مینویسم تو بر من خیلی حس امنیت داشتی، با اینکه اولین بار بود میدیدمت حس کردم خیلی میتونم خودم باشم و هیچ چیزی ندارم، هیچ نقابی در کنار تو ندارم و خیلی حس میکنم تونستم خودم باشم و قدردان تو هستم بابت این حسی که به من دادی، این حس امنیتی که دادی. اینا رو گفتم، نظرم طولانی شد گفتنم، فقط قصدم این بود بگم دونه دونه رفتارهای کوچیک ماست که میتونه حس غرور و اعتماد به نفس رو در خودمون و در دیگری تقویت کنه. همین.
حالا راجع به اینم صحبت کردیم شقایق، که ما اتفاقا توی فرهنگمون خیلی لغات عمیق عاشقانه عارفانه رمانتیک زیاد داریم. تو کتابای شعر حافظ رو نگاه کن، مولانا رو نگاه کن، این همه شاعر و نویسنده. به نظر میرسه که ما همه اینا رو داریم و وقتی که داریم راجع به موضوعات دیگه صحبت میکنیم، یه تیکه از این شعر رو، یه مصرع و یه بیت از این شعر رو وسط این گفتگو اضافه میکنیم. ولی صحبت‌های روزانه‌مون، ارتباط‌های کلامیمون با هم دیگه به اندازه اون فرهنگ قدیمی که داریم غنی نیست. مثل حالا چیزی که تو داری میگی، اینی که ما تو فرهنگمون خیلی راحت، حالا حداقل میگم توی اون تجربه فرهنگ زمانی که من توش هنوز داشتم زندگی میکردم، اینی که ما به هم بگیم دوستت دارم خیلی رایج نبود، چه در محیط خانواده که آدم ها خیلی به هم نزدیکن، یا اینکه من حتی بخوام به دوست دخترم تلفن رو بردارم بگم من چقدر دوستت دارم. من اینها رو اینجا بیشتر یاد گرفتم، برای اینکه گفتن I love you خیلی تکراری بود، تو همه فیلم ها میشنیدی، رایج بود، و کم کم این برای من اینجا جا افتاد و تونستم فارسیش رو هم بگم. ولی این خیلی به نظرم تمرین قشنگیه که ما این اکسپرس کردن خودمون، اینه که بخوایم حس درونیمون رو بگیم، هم به خودمون داره حس خوبی میده، برای اینکه من خودم رو محدود و سانسور نمی کنم، من اون حسی رو که دارم میگم، همین که به اون طرف حس خوبی میده. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که آدم‌ها شاید خیلی راحت حسشون رو مطرح نمی‌کنند، نگرانی از این که من اگه حسمو بگم طرف مقابل قراره چه بازخوردی داشته باشه. و این نگرانی از این که اون چیزی که من تو ذهنم دارم از بازخورد اونی نباشه که دارم میشنوم، این موجب میشه که خیلی از ماها احساسهایی رو که میتونیم عنوان بکنیم که رابطه های عمیق‌تری بسازه، که موجب بشه کامیونیتی که دور برمون هستن خیلی ارتباطات ریشه دارتری بسازن، اون رو داریم از دست میدیم، برای اینکه اون ارتباط کلامیه هنوز اونقدر قدرت پیدا نکرده. یه چیز دیگه ایرم اینجا گفتی که به نظرم خیلی مهمه، این که ما اگر که بخوایم یه چیزی رو تغییر بدیم، حالا داریم راجع به غرور حرف میزنیم، اینی که ما چطور این رو بر خودمون یه مقدار عادی سازی تر بکنیم که وقتی من میگم من به خودم افتخار میکنم، هم بتونم اینو تو تنهایی به خودم بگم، هم اگر که توی جمع دوستان نشستم نگرانی نباشم که اگر این رو بگم ممکنه راجبم چه قضاوتهایی بشه. اون کامیونیتی که ما باهاش در ارتباطیم خیلی خیلی نقش موثری داره. یعنی من فکر میکنم این کانتکست فرهنگی هست، ولی ما هنوز میتونیم با مجموعه‌ای که دور و بر خودمون میسازیم یک زیر فرهنگی درست بکنیم که نزدیکتر باشه به اون چیزی که من میخوام تجربه بکنم. من هم خودم آدمی هستم که اهل کلاس رفتنم. حالا دلیل یکی از بزرگترین دلایل من برای دوره برداشتنها و کلاس رفتنها اینه که عمر آدمی کوتاست. من اگر قرار باشه همه تجربیات رو خودم تنهایی برم یاد بگیرم، برای هر کدوم باید سالها زحمت بکشم. اگر کسی هست که این تجربه رو داره و میتونه این رو تو 2 روز، 3 روز، 1 ماه، 2 ماه به من بده، من حاضرم هر هزینه‌ای رو پرداخت بکنم، ولی عمرم رو دارم سیو میکنم. برای همین کلاس من زیاد شرکت میکنم و میتونم بگم که یکی از قشنگترین تجربه هایی که دارم، به خصوص حالا بعد از اینکه مهاجرت کردم، این که چقدر با آدم هایی که شبیه من نیستن تونستم نزدیک بشم. برای اینکه یه نقطه مشترک داشتیم که تو اون کلاس نشسته بودیم، مثلا هر دوتامون به توسعه فردی اهمیت میدادیم، ولی این آدم 10 جای دیگه زندگیشو خیلی خیلی متفاوت داره و از من زندگی میکنه و اونجا ما این نقطه اتصاله رو پیدا کردیم، مثل درک لولا داره، ما اون نقطه اتصاله رو پیدا کردیم و بقیهش رو هی داریم از هم یاد میگیریم. وقتی ما فقط تو خونه نشستیم، کامیونیتی کوچیکی داریم، محدودیت آدمهای اطرافمون رو داریم، این موجب میشه که ما تو اون حبابه بمونیم برای همیشه و نمیتونیم از اون حبابه بزنیم بیرون و یادگیریمون رو بیشتر بکنیم. برای همین این کلاس‌ها یه قسمت، یه جنبش یادگیری اون سابجکتیه که داره درس داده میشه، ولی به نظر من اون قسمت بزرگترش که خیلی ممکنه راجبش حرف زده نشه، این رابطه های قشنگیه که ساخته میشه و تو کم کم وقتی دور و برت رو نگاه میکنی میبینی یه گروه غنی دور و بر خودت ساختی با یه فرهنگی که برای تو داره کار میکنه، انگار که اون فرهنگ رو خودت مثل پازل تیکه تیکه اینجوری چسبوندی به هم و اونجاست که من میتونم بشینم تو اون جمع بگم که من به خودم چقدر افتخار میکنم که تونستم با وجود تمام سختی ها، با وجود تمام چالش ها، امروز اینجا روی پای خودم بیستم. من چقدر افتخار میکنم که تونستم برم یه مذاکره بکنم راجع به افزایش حقوقم و 20% حقوقم اضافه شد و نگران نیستم که کسی اینجا بهش بر بخوره، کسی با من در حال رقابت باشه. و این کامیونیتی رو خیلی باید دقت بکنیم، بیشترین زمانمون رو ما داریم با کیا میگذرونیم، از کیا نظر میخوایم، برای اینکه مستقیم اینا دارن روی ما تاثیر میذارن.
دقیقاً این خیلی مهمه. مثلا من یکی از چیزهایی که خیلی اذیتم میکنه غر شنیدن و ناله کردنه. اینکه به آدمه تا میگی چه خبر، شروع میکنه چیزهای منفی و به شکل اگزاجره تعریف، به شکل خیلی اگزاجره رو بر تو اون چیزهای منفی شروع میکنه به تعریف کردن و اصلا چیزی که براش اتفاق افتاده رو نمیگه. مثلا بهش رفته سفر، تو هم میدونی که رفته سفر یا سفر خارج از ایران، در جریان سفر بودی، بعد بهش میگه چه خبر، سفر رفتی چطور بود، ای بابا اصلا اینقدر گرونی بود، ما که نتونستیم هیچی بخریم، نمیدونم اونجا مثلا رفتم سرم درد گرفت، برگشتن فرودگاه چقدر اذیت شدم. خب تو رفتی یه تجربه کردی، کلی جاهای دیدنی هم رفتی، گشتی، دیدی، ولی انگار فرهنگ ما به همون یاد داده که چیزای منفی بگیم. حالا یه بخشش برای اون چشم نخوردن است که نگم تو چشم مردم نباشه، از خوشحالیم نگم که بقیه چیزی نفهمن یه وقت چشم نخورم. اصلا یه دوستی داشتم، این یه پیج پرایوت داشت که کلن 100 نفر فالوئر داشت، تمام دوستای نزدیکش و خانوادش بودن. بعد هیچی عکس یه وقتایی میگفت من عکس نمیذارم، هیچی نمیخوام مثلا عکس اینا بذارم، چشم میخوریم. فلان روز مثلا عکس گذاشتم از خودم، شب رفتم دوام شد، فلان چیز شکست، این خراب شد، به خاطر اون عکسه بود که من گذاشته بودم. و اصلا همه خوشیهاشو کاور میکرد و اون قروناله و شکایتش عیان بود، به خاطر اینکه اصلا انگار میترسید از اینکه به نظر بقیه بیاد. و این خیلی تو فرهنگ ما هست، انگار ما اصلا نمیگیم به بقیه که من خوشحالم. چیزی خیلی شیر نمیکنیم که وقت نظر نخورم، تو چش بقیه نرم، بقیه حساب کتاب نکنم، بفهمم من چقدر اینو دارم.
آره،
و اینم یکی از اون جاهاست که بعد آقا من رفتم سفر، دمم گرم که رفتم سفر، بر خودم این وقت رو گذاشتم، اصلا تونستم به این تمکن مالیه برسم که بتونم سفر، به همم خیلی خوش گذشته، چرا نبینمش؟ جایی تو هم خالی بود، امیدوارم دفعه بعد بتونیم با هم دیگه بریم، امیدوارم تو هم بتونی این سفر رو بری، خیلی بهم خوش گذشت، خیلی تجربه خوبی بود. اصلا اینو چون توی بیانش به بقیه کاور میکنیم، این حس رو به خودمونم نمیدیم که آره رفتم خیلی خوب بود.
آره دقیقا،
انگار همش ما یه فیلتری تو ذهنمون، اون چیزی که من با شما دارم دیگه، مثلا مدل دیالوگ ما اینطوری که ای چقدر باحال مثلا رفتین شمال، دمت گرم که عکس گذاشتی، چقدر من خوشحال شدم این عکس رو دیدم. خب ما چقدر اینو به بقیه میگیم که من چقدر از دیدن این عکس تو خوشحال شدم، چقدر خوب به این زاویه که عکس گرفت. مثلا من خیلی وقتا آدم و عکس که میگیرن خوشم میاد، به جای اینکه این قلب رو بزنم تو اینستاگرام، براشون نمیسم چقدر قاب قشنگی، چه عکس خوبی.
حالا جالبه که اینو داری صحبت میکنی، یاده این قانون 8 پیترسون افتادم که میگه حقیقت رو بگوید یا حداقل دروغ نگوید. این خیلی این فصل ذهن من رو مشغول کرد، برای اینکه یه جاهایی از فرهنگ ما چیزی رو که میگیم واقعیت نیست. مثل حالا این مثال خوبیه دیگه، من میرم بهم خوش میگذره، بعد میام به هر دلیلی، به دلیل اینکه نگرانم اون طرف نکنه نداشته باشه بهش بر بخوره، خودم رو سعی میکنم محدود بکنم و اون چیزی رو که شیر بکنم واقعیت قضیه نیست. یعنی یه جورایی اگه بخوایم خیلی ساده سازیش بکنیم، انگار که داریم دروغ میگیم در حقیقت. و چیز جالبی که میگه اینه که ما هر بار که حقیقت رو نمیگیم، هر بار که دروغ میگیم، یه داریم یه دیوار دور خودمون میسازیم و بعد از یه مدتی فراموش میکنیم که چقدر این دیواره زخیم شده و چقدر این دیواره بزرگ شده. و بعد تعجب میکنیم که چرا ما دوستای نزدیک نداریم، چرا روابط معنیدار نداریم. برای اینکه ما تا وقتی که یه قسمت زیادی رو از خودمون دائم در حال سانسور کردنش هستیم و به آدم‌ها اجازه نمیدیم که اون خود واقعیمون رو ببینن، که حالا یه قسمتش اینه که احساساتمون رو بیان بکنی. رفتم خیلی خوش گذشت، آره فرودگاه هم شلوغ بود، واقعیت اینه دیگه. و اگر که این رو دائم ما داریم خودمون رو محدود میکنیم و واقعیت رو نمیگیم، کم کم خود واقعیمون رو از دست میدیم و در نتیجه اون اینه که آدم ها نمیتونن به ما نزدیک بشن، آدم ها نمیتونن دوست صمیمی ما باشن. و اگه آدم ها این رو متوجه بشن که چقدر این دوتا با هم دیگه ارتباط داره، من فکر میکنم خیلی راحت تر ما اوکی باشیم که راست بگیم. اتفاقا وقتی خود پیترسون میپرسن که از تمام این قوانینی که درس دادی، 12 قانون، کدومش برات از همه سخت‌تره، میگه این قانونی که من باید راستشو بگم، برای اینکه من ذاتاً آدمی هستم که با برام مهمه آدما منو دوست داشته باشن، آدما از من خوششون بیاد، ولی به خاطر اینکه این قانون برای من بسیار مهمه در زندگی شخصیم، حاضرم که اون ریسکو بکنم که طرف بهش بر بخوره، ولی همچنان واقعیت رو بگم. و حالا در مورد صحبت تو همینه، اینه که ما چطور میتونیم تو این کامیونیتی هایی که میسازیم، دوستای نزدیکی که داریم، واقعا بیایم اون فرهنگی رو که فکر میکنیم فرهنگی مقدار تصحیح شده است داشته باشیم. بذار تو بری سفر، عکساتو بذاری و بگی خوش گذشت. چرا؟ برای اینکه من الهام میگیرم. من از بدبختی آدما الهام نمیگیرم، ولی من از اینکه یه نفر تونسته به یه نقطه‌ای برسه و این رو با تواضع بیان بکنه و بگه همچنان بهش افتخار میکنه، این آدمه برای من خیلی الگو میشه، این آدمه برای من الهام بخشه.
بعدم انگار اصلا تو توی جامعه کوچیکتری داری اونو تمرین و آزمایش میکنی دیگه، در حقیقت اینه.
دقیقا
به نظرم
دقیقا
اینکه تو اون رفتاره رو توی جایی که برات سیف تره میدونی که قضاوت نمیشی و میتونی خودت باشی، داری اونو تو اون جمع کوچیک آزمایشش میکنی، تمرینش میکنی که بعد بیای تو جاهایی که این دایره بزرگتر میشه بتونی اونو بهتر انجامش بدی. و واقعا به نظرم همینه که توی دونه دونه این قدم ها ببینیم که الان من میتونم چی کار کنم. یعنی اصلا چیزی نیست که فکر کنیم یه عصای جادوییه یا یه دفعه باید من اعتماد به نفسم زیاد باشه، یک مرتبه باید حس غرور داشته باشم. یه سری حرفای جمله های کوچیک، حالا توی یک سال اخیر که من حجاب نداشتم و یه تجربه متفاوتی و یه من جدیدی رو انگار دارم زندگی میکنم، واقعا هر بار مثلا با قطره بارونی که رو گردنم میریزه تا نگاه آدم ها، انگار یه چیزی رو ما داریم تمرین میکنیم هممون، خیلی از ما زنها. مثلا رفتم چاپخونه تو اون صف شلوغی ایستادم که نوبت هم بشه، یه محیطی که بیشترشون مردن، یه دفعه یه خانومی که 50 و چند سال است میاد سمتم، میگه که لباست خیلی بهت میاد، موهات هم خیلی قشنگه. بعد یه دفعه من اینطوری میشم که آره، انگار داریم اینو میگیم که به همدیگه جرأت بدیم. یه تمرینه. انگار اینو یاد گرفتیم که داریم به همدیگه میگیم. و حالا با اینکه رد میشیم، مثلا دستمونو شبیه مشت وقت به هم میکوبیم، یه وقت به هم یه لایک نشون میدیم، یا چه دختر چه پسر، انگار اون جمله داره بهت اعتماد به نفس میده که تو ادامه بدی. و به نظرم اینو میشه خیلی جاهای دیگه زندگی اوورد و تکرارش کرد. پس ما بلدیم، ما میتونیم به هم حرف بزنیم، میتونیم به هم بگیم که من چه قشنگی. یا خیلی وقتا من رفتم یه چیزی بخرم، مثلا رفتم گل بخرم، یه آقایی بوده تو گل فروشی که سنش هم بالاست، بعد که یه دفعه اومدم پول رو حساب کنم، یه شاخه گل داده به هم که این واسه خودت، که
چه زیبا
انقدر شجاع اومدی بیرون،
چه زیبا.
بعد تو یه دفعه چیز میشی که این آدمی که من اصلا فکر نمی کردم کنار منه. یا خیلی وقتا ما میخوایم تاکسی بگیریم، یعنی حداقل من اینطوریه که میخوای سوار تاکسی بشی، خب چون بنده خدا جریمه میشه هم ماشینشون رو میخوابونن و اینها، میخوای بشینی، یا بعضی حتی معتقدن که رو سری سرت باشه. خب من میگم من ندارم، چیزی ندارم که اصلا سرم کنم. بعد خب باشه، بعد پیاده شی، باشه پیاده میشه ماشین بعد. بعد از یه جایی به خودم گفتم که من چرا فکر میکنم آدمه وظیفه‌شه که با من همراهی کنه. الان چند دفعه اخیر وقتی که میام پیادشم بهشون میگم مرسی که به من نگفتی رو سری سرت کن. بعد یهو برمیگرده میگه که چی؟ بعد میگم مرسی که به هم نگفتی رو سری سرت کن. بعد میگه آها باشه. یا یهو چیز میشن،
میتونی انتظارش رو ندارن،
کنیم اون وظیفه‌شه. و به نظرم اونم داره کنار من هزینه میده، اونم داره کنار من ریسک میکنه. اگه من گیر نمیده و نشستم تو ماشینش، بهش یه به اونم من این جرأت رو بدم، از اونم من تشکر کنم. و یه جمله است، خیلی هم سخت نیست، ولی چی میشه مگه به هم بگیم؟
هزینه ای هم نداره. دقیقاً.
آره، هزینه ای هم نداره، یه جمله هم هست، چیز خیلی پیچیده و سختی هم نیست. چیزایی که من خب خیلی در زمینه مارکتینگ و برندینگ و این داستان ها همیشه میخونم، یکی از چیزایی که خیلی برام جذابه و به نظرم تمام تکنیکاش میتونه تو زندگی پیاده شه، تو تمام روابط. دیدید میگیم که مثلا به آدم سمپل بدی، آره، یه چیز تجربه کنه، یه حس خوب بهش. خب اینو ما تو رابطه همون هم میتونیم داشته باشیم دیگه. اگه من دنبال اینم که رابطه بسازم، یه سمپل به آدم از خودم بدم که من چه جور آدمیم، چه اشکالی داره. یه شیرینی فروشی نزدیک ما هست، از این شیرینی فروشی قدیمی هست و یکی از بهترین شیرینی فروشی های تهرانه، گیلانی هن و خیلی روی باز دارن، قنادی طلا. حالا اگه آدم بشناسن، خیلی وقتا میری شیرینی بخری، اون شیرینی هایی که تازه از تنور در آورده و از فر در آورده گرمه رو داره میاره بچینه، آدم هایی که وایستدن اونجا یکی یه دونه از اینا بهشون میده.
چه کار قشنگی.
اون یه دونه شیرینیه، آره، اون یه دونه شیرینیه برای اون آدمه هزینه چندانی نداره، با اینکه شیرینی الان خیلی گرون شده، ولی یه حس خوبی داره. که مثلا من ساغر یه دفعه رفته بود بر ما، برای همین کلاس پادکسترز بهش گفته بودم که شیرینی بگیر اگه داری میای سر راه و اینا، چون صبح هم پخت میکنن تازه است. بعد اومده بود ذوق میکنه، آقا به هم یه دونه شیرینی داد، میدونی؟
خیلی این یه چیزا نکته های ظریفیه،
ولی حسه خیلی حس خوبی. خب من میگم ما خیلی از آدم ها اینو میخونن همه جا، میدونن که سمپل دادنه، یه گیفت دادنه چه ارزشی داره، ولی خب اینو تو رابطه همون هم میتونیم پیاده کنیم دیگه. یا میریم یه جا خرید کنیم، به آدمه بگیم، یکی برامون یه غذا درست میکنه یا شربت درست میکنه، اصلا غذاه ایرادم داره، تو بخور بگو خوشمزه است، مرسی زحمت کشیدی، دمت گرم. حالا نمیخوایم برنامه یه چیز نیست که بخوایم نمره بدیم به هم دیگه. اون دونه دونه این جمله ها به آدمه کمک میکنه.
اینو کاملا باهات موافقم و فکر میکنم چقدر ما بعضی وقتا انقدر تو دنیای خودمون غرقیم که یه نگاهی دور برمون نمیندازیم ببینیم که با یه تشکر کوچیک ما تو چقدر میتونی دنیای یه نفر رو در لحظه تغییر بدی. ما یه نفری رو داریم که هفته یه بار میاد اینجا، کارهای باغبونی این حیات خونه ما رو انجام میدن و واقعا بعضی روزا گرمه، خیلی گرمه که این آدم باید بیرون کار بکنه. من همیشه حالا راجب فرهنگ داریم حرف میزنیم، ما یه قسمت های فرهنگمون هم قسمت های خوبش هم راجبهش بگیم. من حالا طبق عادت ایران همیشه میرم بیرون میگم که براتون آب بیارم، میوه دارم، مثلا هندونه قاچ کردم، هندونه. و برای اینا خیلی عجیبه چون کسی اینجا توی فرهنگ اینا کسی نمیره به باغبونی که میده، اصلا این مدل ارتباطات عادی نیست. و همیشه سعی میکنم نزدیک کریسمس که میشه برای اینا یه گیفت کارت بخرم، یه کارت بخرم روش تشکر بنویسم، مرسی که تو روزای گرم و سرد همیشه اومدید و پنجشنبه ها میاد، پنجشنبه ها اومدید. خود این قضیه، خب 3 سال الان این گروه میان 3 نفر هستن که روی حیات پشتی ما کار میکنن. حدود 1 ماه پیش به من گفتش که ما قرار این مدل بیزنس رو تغییر بدن و به من گفتن که تمام خونه های مسکونی رو ما باید از این بیزنس مدلمون برداریم، فقط بریم به قسمت های تجاری رسیدگی بکنیم برای اینکه پول توش بیشتره. اینا حالا بیلدینگ های بزرگتر هستن با درخت های بیشتر که میتونن تو همون فاصله زمانی که برای خونه مسکونی کار میکنم برم برای کامرشال کار بکنم و پول چند برابر بگیرم. بعد به من گفتش که ولی من به رئیسم گفتم این خونه رو من هر طور شده، حتی اگر که توی هفته به من این خونه رو نمیدید که من برم، من توی آخر هفته شنبه یک شنبه باید به این خونه بیام. و بهش گفتم نه، من کاملا متوجهم اگه بیزنس عوض شده اشکالی نداره. گفتش که نه، من هر بار که میام اینجا انقدر تو حس خوبی به من میدی که من وقتی میرم تا آخر شب انرژی دارم. بعد داشتم پیش خودم فکر میکردم که حس خوبی که من بهش میدم، فقط این آدم رو دارم بهش به عنوان یک انسان بها میدم. دقیقا دارم بهش میگم که مهم نیست که تو چه کاری داری برای من انجام میدی، آدم ارزشمندی هستی و من کاملا درک میکنم که تو کاری رو که میکنی من خودم نمیتونم انجام بدم. توی هوای گرم، توی هوای سرد داری بالاخره میای سر وقت، بعضی روزا تو ترافیک. به من گفتش که نه، من به هر قیمتی که شده باشه حتی آخر هفته میام. میخوام بگم که بها دادن به آدم ها هزینه نداره. 4 کلمه است، ولی ما بعضی وقتا انقدر تو دنیای خودمون گیر کردیم و هدف هایی که داریم، حالا مهم هم نیست که چقدر تا الان به هدف هامون رسیدیم، انقدر دنیامون رو به خودمون محدود کردیم که حواسمون نیست که این حس خوب رو، و چقدر اون حس خوبی به من داد وقتی که این رو به من گفت که من وقتی میام اینجا پنجشنبه ها میرم تا آخر روز انرژی زیادی دارم، حتی روز بعدش هم حالم خوبه، ولی بعضی از خونه ها که میرم خیلی منو داون میکنن. من پیش خودم فکر کردم که داریم راجع به افتخار حرف میزنیم، من به خودم افتخار میکنم که با دنیای شلوغی که دور و برم هست و 50 در هفته کار کردن، هنوز یه زمانهای پاز میدم و نگاه میکنم ببینم که کی دور و برم هست که باید ازش تشکر و قدردانی بکنم.
و این پازه رو باید به خودمونم بدیم دیگه، یعنی خودمون هم ببینیم. دقیقا به خاطر اون شلوغیه یا وقتی شاید خودمون رو درست تو آینه نمیبینیم، یا حتی اگه تو آینه ببینیم صرفا ظاهریه و حواسمون به خودمون نیست که چقدر پای خودمون ایستادیم، چقدر داریم تلاش میکنیم، چقدر سر چیزهایی که برامون ارزشه داریم سختی میکشیم، داریم سعی میکنیم روی اون ارزشه بیستیم، چیزی یاد بگیریم، حواسمون به بقیه باشه، مستقل باشیم. همه اینها ارزشه دیگه. ارزش این که من راستگو باشم، ارزش این که مستقل باشم، ارزش این که قدردان بقیه باشم، آدم درستی باشم، خیانت نکنم، سمت مواد نرم. همه اینها به نظرم درست زندگی کردنه. بعد حواسمون باشه و به خاطر همه اونا احساس غرور داشته باشیم. برگردم به اون مثال اولی که زدم، من به بچه‌ها گفتم که برای من یا برای خیلی از ماها حس غروره که نمیذاره سمت خیلی چیزها بریم. من نوعی که زندگیمو از صفر ساختم و 10 دارم مستقل زندگی میکنم، از کسی هیچ پول و کمکی دریافت نکردم، حس غرورم بوده که گفتم من میخوام زندگیمو خودم بسازم و میخوام آخر شب که نشستم همه یه کارهای روزم تموم شد به خودم نگاه کردم حالم و خودم خوب باشه. حس غرورم بوده که سمتی نرفتم بخوام از کسی کمک بگیرم. اگه بخوام خیلی بی پرده صحبت کنم، بارها به من گفتن، همون خیلی سال پیش، مثلا 8-9 سال پیش، بابا تو هنوز جوونی، سنی نداری، سنت کمه، چرا دوست پسر نمیگیری؟ یا طرف بگه که نه دوست پسر به خاطر رابطه ها، دوست پسر بگیر اون برات خرج کنه. خیلی وقتا با این دید بوده، آدم ها با این دید میرن توی رابطه، ولی من اگه تو رابطه هم رفتم اینطوری بوده که اگه تو یه دفعه داری حساب میکنی، دفعه بعد و من حساب میکنم. اگه تو برای من یه چیزی میخری، منم انقدری پول تو حسابم هست که بتونم برای تو یه چیزی بخرم. من احتیاج به این ندارم تو برای من کاری کنی. اگه من از هدیه هممون استقبال میکنیم، خوشحال میشیم، ولی اینکه من توی رابطه برم که کسی برای من کاری کنه، به نظرم از اون احساس بی ارزش بودنه میاد، از اینکه من توانمند نیستم. و اگه بریم رو احساس توانمند بودن، روی غرور و اعتماد، روی غرور و اعتماد به نفسمون کار کنیم، میریم سمت اینکه من به اندازه کافی توانمندم، هرچی که بخوام میتونم خودم به دست بیارم. و اونجا هست که این غرور من نگه میداره که من اون مسیری که برای خودم تصور کردم و بتونم برم و به دستش بیارم. یا حتی خیلی وقتا اون غروره بوده، من نشستم پای این که یه چیزی رو میخوام انجام بدم و انقدر سرچ کردم، خوندم که بتونم به اون برسم.
آره، حالا برای من این غروره، آره الان دارم یاد روزایی میفتم که تازه اومده بودم امریکا و خب من اوایل 30 مهاجرت کردم و بعد از صفر شروع میکردم و اوایل اون کارهایی که میگرفتم کارهایی بودش که بچه های 18-19 ساله داشتن که تازه از کالج اومده بودن بیرون، داشتن تازه درس میخوندن و خیلی برای من سخت بود که به عنوان کسی که مهندسی کامپیوتر ایران خونده بودم و چندین و چند سال کار کرده بودم، بعد بیام اینجا از صفر شروع کنم. ولی اون غروره بود که من میگفتم که من اومدم اینجا و به هر قیمتی هست باید اون زندگی رو که میخوام برای خودم بسازم. نمیدونستم چه جوری، نمیدونستم از کجا باید شروع بکنم، ولی اون دیدن خودم و اینکه من آدم اهمیت داری هستم، من برای خودم مهمم و حق من از زندگی بیشتر از اینه، و اون دقیقا جنس غرور، همون جنسیه که تو الان داشتی شیر میکردی، جنس غرور از این بودش که من باید بتونم و حق من از این زندگی اینه که اون چیزی رو که میخوام بتونم به دست بیارم، به جای اینکه بخوام فکر کنم که کیو پیدا کنم که این زندگی رو برای من بسازه، این بودش که من با خودم اینو برای خودم بسازم. پس این غروره رو امیدوارم با این صحبتهایی که امروز کردیم یه مقدار بیشتر جا افتاده باشه که ما میتونیم از این حسها خیلی استفاده هایی بکنیم که نه تنها به خودمون کمک بکنه. من فکر میکنم وقتی که ما به خودمون اهمیت بدیم و بتونیم نقش مهمتری رو برای خودمون بازی کنیم، آدم های دورور ما آدم بهتری رو تجربه میکنن، آدم های دورور ما از ما یه چیزایی یاد میگیرن و بعد اونها رابطه های دیگه دارن که میتونن تأثیر بذارن. پس اگه این غروره خیلی جای درستی استفاده بشه، میتونه خیلی از کامیونیتی ها رو ترانسفورم بکنه. پس امیدوارم با این صحبت هایی که امروز کردیم شقایق آدم ها یه ذره این گاردشون رو بذارن پایین راجع به غرور و هم به خودشون بگن که کجاها به خودشون افتخار میکنن، هم نگاه بکنن فرصت هایی رو که پیش میاد بین اطرافیانشون، و واقعا خیلی کار سختی نیست که نگاه بکنه ببینی چقدر آدم ها دور و بر تو با وجود چالش های زندگی دارن جلو میرن، و بهشون بگی یه روزی که شلوغ بلوغ بزنی بهشونشون بگی من به تو افتخار میکنم که اینقدر مادر خوبی هستی، من به تو افتخار میکنم که تو این شرایط سخت زندگی اینقدر پدر پرمسئولیت و بامسئولیتی هستی، و سعی کنیم اینو بیشتر استفاده کنیم. حیفه چیز به این خوبی رو که نخواهیم توی گفتگوهای روزانمون ازش استفاده بکنیم. ممنون ازت، به نظر من خیلی ایده خوبی بود برای اینکه این صحبت رو با هم داشته باشیم، و امیدوارم که هم بقیه استفاده کنن، هم جاهای دیگه ای هست که ما تابوهای دیگه داریم که به نظرم خوبه یه ذره بازش بکنیم و بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم.
حتما. من فقط بخوام تکمیل کنم و جمع‌بندی کنم، اینکه قصد من این نبوده که بخوام به بقیه راهکار بدم، اصولا مدلم این نیست، صرفا انگار که با هم دیگه دوره ی آتیش، دوره ی کرسی نشستیم، داریم حرف میزنیم و بلند بلند حرف میزنیم طوری که چند نفر دیگه هم بشنون. من فکر میکنم هممون به این شنیدن احتیاج داریم و به گفتن، من بیشتر از هر چیزی به گفتن احتیاج دارم و دارم اینو با بقیه به اشتراک میذارم. ممنونم که به من فرصت میدید که بگم و شنیده بشم، و فکر میکنم این گفتن و شنیده شدنه یکی از چیزهایی که باید روش کار کنیم و نیاز جای کار داره که از همون تابو هاست انگار که آدم حرفشو بزنه و آدم شنیده بشه، گفتگوی فعال، در واقع گفتگوی فعالانه. همین دیگه،
و امیدوارم که بیشتر بتونیم این رو تمرین بکنیم. خیلی ممنون از زمانت، خوشحال شدم که تونستیم این تایم رو با هم داشته باشیم.
خدا نگهدار.